که نه مرجع کجا باشه، کی حمایت بکنه در سیستم
این که تا کجا تا چقدر حمایت بکنیم، تا چه مدت حمایت بکنیم هم توش معلومه.
بله همه اینها در قوانین کاملا مشخصه و اصلا مشکلی در کشور وجود نداره. ولی سیاست یعنی چی؟ قانون برای چی گذاشته میشه؟ سیاست یعنی که من الان در یک وضعیت موجودی قرار دارم، دوست دارم به یک وضعیت مطلوبی برسم، چه ابزارهایی رو بذارم که از نقطه یک برسم به اون نقطه هدف، این ابزارها رو روی چه افرادی پیاده کنم، گروه هدفم چی باشه، جنس ابزارم چی باشه و برای چه مدت اینها رو پیاده بکنم. مشکلی که الان مثلا ما در قانون مالکیت ادبی و هنری داریم چیه؟ مگه قانون سال 48 و اصلاحات سال 52 قانون بدی بوده؟ اتفاقا من همیشه تحسین میکنم قانونگذار رو در سال 48 چقدر با درایت اون یک بند رو در قانون اضافه کرده برای اینکه هر کس برای اولین بار در ایران نشری رو انجام بده. ولی آیا در 50 سال اخیر ما بازنگری در اون قانون انجام دادیم؟ قاعدتا قانون باید 3 الی 5 سال یک بار بازنگری بشه که ما این کار رو انجام ندادیم و یکی از مسائلی که هست، مثلا ما در کنوانسیون برن نپیوستیم در دنیا که کنوانسیون مرتبط هست. قانون نیاز به بازنگری داره و درگیر این کشمکش های بین نهادهای مختلف میشه و اقتصاد میمونه برای اینکه نهادها نمیتونن با هم به توافق برسن. متشکرم
خانم مهندس. آقای مهندس محمودیان، شما میخواید از همین حمایت صحبت بکنید؟ اگر بله. اگر صحبت میکنید یه بس. سوال منم اگر به کارتون مرتبط هستم در نظر داشته باشید که بله. این میزان و نحوه حمایت رو هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که فرمودید اون قانون چقدر جامع هست، چقدر همه موارد رو لحاظ کرده توش. ببینید واقعیت اینه که توی دنیا ما نگاه میکنیم اون آژانس تخصصی که ذیل سازمان ملل هست از 1967 تأسیس شده و یه سری مقرراتی رو وضع کردن. خب تقریبا همه جوانب مربوط به مالکیت معنوی رو توش دیدن و اگر همونها رو مطمئنن، من فکر میکنم چندین سال کار شده رو همین لایحه‌ای که دولت داد به مجلس که حالا چند سال هم تو مجلس مونده، بنابراین به نظر میرسه که همه جانبه نگر بوده. یعنی این بندهایی که خود در واقع دولت اون لایحه گذاشته یا طرحی که خانم مهندس فرمودن، اینا به هر حال چندین سال روش کار کارشناسی شده، هرچند که مطمئنن خالی از ایراد نخواهد بود و مطمئنن بعدن هم باید بازنگری بشه، اما متاسفانه سابقه نشون داده که این اتفاق نیفتاده. یعنی از سال 1304 که اون اداره ثبت علائم تجاری تأسیس شد، نهایتا سال 37 و سابقه ای که ما تو دهه 80 داریم برای همین بحث‌های مالکیت معنوی، خیلی کند بوده روند بازنگری که باید صورت می‌گرفته روی این قوانین مالکیت معنوی. و شاید یه مقداری همینجور که خانم مهندس فرمودن که اصلا شاید بعضی از خود نمایندگان محترم هم عقیده‌شون این باشه که نه اصلا چرا باید هزینه داشته باشه، یعنی خیلی شاید نمیدونن که وقتی یه نفر میخواد بیاد و یک ثبت پتنت یا اختراع بکنه، در واقع باید یه 4 تا 5 برابر چیزی که حالا توی دنیا صحبتش هست آیدی داشته باشه از اون ثبت اختراع تا بیاد اون کارو انجام بده. من دانشجو، من محقق شاید با یه انتشار یک مقاله بتونم اون اثرم، اون فعالیتی که کردم رو ثبت کنم و شاید نیازی نباشه که برم سراغ ثبت اختراع. و اون شرکت، اون کسی که در واقع از اون اختراع میخواد منتفع بشه و منافع مادی داره، اون بره سراغش. در حالی که تو کشور ما شاید روی ثبت اختراع تو قالب شرکت، حالا همونجور که جلسه قبلم آقای دکتر فرمودن، شاید به خاطر هزینه های ثبت بین المللیش باشه، شرکت ها خیلی اقدام نمیکنن، افراد اقدام میکنن. اما روی مثلا ثبت علائم چرا؟ تو ثبت علائم شاید ما خیلی جا افتاده که شرکت ها میرن علائمشون رو ثبت میکنن و اینها.
یعنی محمودیان ببخشید، ببینید یه نکته رو توجه بکنیم، این یه بحث خیلی خطرناک میتونه بر ما ایجاد بکنه، اینکه چون گرونه من برم مقاله ثبت بکنم. وقتی ما راجع به نظام آی پی داریم حرف میزنیم و نظام مالکیت صحبت میکنیم، اتفاقا من میگم باید اجتماعی سازی بشود نظام مدیریت و نظام اقتصادی که شرکت ها بیان حمایت بکنن، نه اینکه چون گرونه من از این فاصله بگیرم و برم مقاله بکنم و افشا بکنم. بلایی سر ما اومد سر نای مصنوعی که رفتیم یه جا تو اخبار فرهنگی و هنری ساعت 7 فرهنگی علمی انتشار دادیم و رفت به نام امریکا ثبت شد. متاسفانه عرض من اینجاست که اگر
اون مقاله هم منتشر شده بود
اصلا تو اخبار گفتین دیگه تمام شد، ما فکر کنیم تو اخبار اعلام کردیم دیگه حقش مال ماست و نرفتیم ثبت بکنیم و استاد محترمی که در این حوزه کار کرده رفت در امریکا تا فرصت مطالعاتی و به نام اونجا ثبت شد، در صورتی که نای مسئولی اولین بار ما درست کردیم.
خب پس تقصیر به اون پخش اخبار نبوده؟
نه پخش اخبار مشکل نیست. من میگم که اگر من این تصور رو داشته باشم که چون ثبت گران است و من دانش و توانش رو ندارم برم مقاله ثبت کنم، میشه این بدبختی که ما الان داریم. اتفاقا باید نهادی به وجود بیاد، کارگزاری باشه که بگه تو اختراع داری، آقا اولا در درجه اول افشا نکن، دوما حالا سرمایه گذار میخوای، ما یه سری سرمایه گذار بهت میدیم که اینا بیان ساپورت بکنن تو رو، تو هم قائل بشو به اینکه یه بخشیشو بدی به اونا حق بهره برداری تحت عنوان مالکیت که گفتیم، یه بخشش هم مال تو باشه که این تجاری بشه. این باعث میشه یه بخش عمده ای از سرمایه ها و دارایی های کشور ما از بین بره در قالب مقالاتی که متاسفانه داریم. این نکته رو بهش توجه بکنیم به نظر من.
در این قسمت برنامه آقای دکتر زند اسلامی از ما جدا میشن، ما با ایشون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از شما
و برنامه رو بدون ایشون ادامه میدیم.
من تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم این نکته رو، که عرضم بیشتر این بود که افراد فکر نکنن که هر چیزی رو فارغ از این که چقدر میتونه ارزش ایجاد کنه برای خودش، برای مملکت و تبدیل به یک محصول یا خدمت با ارزش بشه، نره اقدام بکنه برای ثبت. و مطمئنن باید افرادی تو همون مراکز پژوهشی باشن، چیزی مثل دفتر مالکیت معنوی توی هر مرکز پژوهشی که اونها برن شناسایی بکنن، ببینن چه تحقیقاتی، چه در واقع
اون دفتره بره شناسایی
اون دفتره توی هر مرکز پژوهشی وجود داشته باشه که از مشاوره های حقوقی هم بتونه استفاده بکنه و شناسایی بکنه که کدوم یک از این تحقیقات قابل در واقع تجاری شدن هست، میتونه ثبت اختراعی بشه که ارزش آفرینی کنه در آینده و برای اونها اقدام به ثبت اختراع بشه. که ما یه مقداری از این آماری که فرمودن که حدود 1% ما فقط تجاری سازی اختراع داریم واقعا فاصله بگیریم و اون هزینه هایی هم که مترتب میشه برای ثبت اختراع بار نشه به فرد مخترع و محقق.
بسیار آقای مهندس طالبی، فکر کنم شما الان در جریان بحث قرار گرفتید. من میخوام ابتدا به ساکن خواهش کنم که با توجه به فرمایشات همکارانتون در جلسه شما نکاتتون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که توسعه فرهنگ اجتماعی کشور قبلش نیازمند یه سری اتفاقات به اسم توسعه اقتصادی کشوره. توسعه اقتصادی کشور خودش تابعی از بسیاری از موارد هست، از جمله توسعه سرمایه گذاری. توسعه سرمایه گذاری مهمترین عاملش در حقیقت وجود دانش و تکنولوژی هست، حالا سوای از این که بازار داشته باشه محصول. وجود دانش و تکنولوژی لازمش ایمن بودن و شرایطی هست که حفظ بشه اون دانش در طی مدت سرمایه گذاری و بهره برداری. در نتیجه اگر ما این موارد رو ببینیم، باید از همون اول، از ابتدا، همونطوری که سال 1310 شروع کردیم، در طی این سالها اصلاحاتی خورده قانون حقوق مالکیت معنوی، باید متناسب با شرط زمان این رو بهبود میدادیم، ارتقا میدادیم، اصلاح میکردیم، اصرار بر اجرا میکردیم، پایش میکردیم، نظارت میکردیم، بازخورد میگرفتیم، فیدبک میگرفتیم و که به نقطه‌ای برسیم که در حقیقت سرمایه گذار بدون نگرانی از تلف شدن پول و زمانش برای سرمایه گذاری روی یک دانش فنی توسعه یافته ورود کنه به این حوزه. نکات بعد از این همه سال ادعای توصیف دانش فنی و فناوری در کشور، هنوز سهم ما از مصرف، دقیقا سهم ما از جی دی پی در حوزه توصیف فناوری کمتر از 1% و در حالی که در کشور پیشرفته این در طی 20 سال اخیر دائم رو به روش بوده و الان در کشورهایی که در حقیقت پیشتاز توی این زمین هستن این عدد ها بالای 4-5%، 4-4.5% هست.
توی کشورهای در حال توسعه،
در حال توسعه همه،
ترکیه، مالزی، اینا هم باید
الان
از ما باید بیشتر باشن،
بیشتر هست. ترکیه احتمال میدم، بیشتر عدد رو نمیدونم، ولی چینی ها رو میدونم به سرعت طی این 20 سال عددهای اومدن رو 3% از کل جی دی پی. نگاه کنید حالا این یه نگاهه. بعد حالا میایم از سمت دولت و در حقیقت نگاه میکنیم، تمام انتظارات اینه که دولت پول بذاره، رگولاتوری کنه، در حقیقت پایش کنه، همه این کارا دولت انجام میده. ولی واقعا تو کشورهای پیشرو، اونایی که ما دیدیم میبینیم، در خیلی از جاها ما دیدیم، هیچ کدوم اینا متکی به دولت نبوده. دولت بیشتر نقش قانونگذاری، اجرا و نظارت و کنترل داشته و اصلا منابعی رو نداره که بخواد این همه کار بکنه. امروز تو دنیا برای توسعه یه واکسن بالغ بر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن. خب دولت های قرار باشه برای هر واکسنی، بعد وقت مثلا یه واکسن به اسم آنفولانزا رو شما میبینید الان تو پایپلان چند تا شرکت هست، میبینید یه دفعه 70 تا شرکت تو فازهای مختلف توسعه دارن انجام میدن، همشون هم پتنت کردن، مولکول رو پتنت میکنه، فرمولاسیون. و خیلی بحث خیلی گسترده است. عرضم اینه، نگاه کنید، من خودم حالا کارشناس رسمی دادگستری هستم تو این حوزه ارزش‌گذاری دانش فنی و فناوری تو حوزه شیمی، خب صلاحیت دارم اظهار نظر کنم. ببین واقعیت زیر ساخت این کار تو قوه قضاییه. چیزی که ما تو دادگاه ها میبینیم، همونجور که آقای دکتر گفتن، رسیدگی به این موضوعات ترش دعاوی مربوطه تو دادگاه، واقعا این زیر ساخت وجود نداره. ببخشید این بحثا داره پراکنده میشه، چون حس میکنم مطلب زیاده، زمانم کمه. عرضم اینه که نگاه کنید، این که ما ببریم به سمت این که قوه قضاییه مثلا بخواد تصمیم گیری کنه راجع به حقوق مالکیت بدنی، واقعا برداشت من به عنوان یک کارشناس رسمی اینطوری نیست. بیشتر بحث توسعه اقتصادیه، بحث سرمایه گذاریه و منافع آتی ناشی از سرمایه گذاری بر یک دانشی که امروز وجود داره. بنابراین ما به عنوان دقیقا پیشنهاد عرض میکنیم، دولتمون، قانونگذارامون، همه باید دست به دست بدن که قانونی که فعلا موجوده اجرا بشه، آموزش داده بشه به افرادی، به جوامعی، برای در حقیقت مشکلاتی که تو این قانون به وجود میاد، دعاوی پیش میاد، ادعاهای پیش میاد، رسیدگی های لازم هست، بررسی های لازم هست، این افراد الان وجود ندارن. اگرم وجود دارن بلد نیستن کامل، کل فرایند رو نمیدونن. در اینچه ما باید زیر ساخت الان ایجاد کنیم، به خصوص این که الان حوزه دانش بنیان ما بعد از این سالهای حمایتی که دولت داشته به حوزه تقریبا رشد خوبی رسیده و حالا ما میتونیم بگیم یه جورایی به بلوغ اولیه رسیده. الانه که باید یه کار جدیدی بشه. حالا عرض اصلی من این هست، نکته اصلی من این هست که دولت نیست که باید پول بریزه این بلوغ رو در حقیقت در سطح بالاتری از در حقیقت ارزش بازار ایجاد کنه. این در حقیقت خود بازار هست که باید بیاد سرمایه بریزه تو این حوزه دانش بنیان، بتواند چیکار کنه؟ منافع بیشتری بگیره. برای اینکه سرمایه تو این حوزه بیاد، چه داخلی خارجی، لازمش امنیت در حقیقت
سرمایه‌گذاری،
امنیت سرمایه‌گذاری که بیشتر این تأثیر رو به نظر من حفظ حقوق مالکیت معنوی داره و تداومش در طی مدت 20 سالی که حالا در اکثر کشورها رعایت میشه. امروز یه دارویی که تو آمریکا تولید میشه، اهم از مولکولش، فرمولاسیونش و فرایند تولیدش به مدت 20 سال تحت قوانین پتنت قرار میگیره و کسی نمیتوانه اون رو تولید کنه. داروی مشابه رو حتما باید 20 سال تمام بشه و میتوانه تحقیق کنه، برسه به فرمولاسیون، به دارو، ولی در پایان 20 سال میتوانه بیاد داخل بازار.
حتی ثبت هم نمیتونه بکنه.
چرا؟ چون نوع مولکول، فرمولاسیون و فرایند تولید مشابهی رو داره، برای درمان مشابهی میره. در حوزه تجهیزات پزشکی همین هستش، در حوزه درمان بعضی از حوزه‌هاش همین هست. یه جاهای استثناءاتی وجود داره برای اینکه بالاخره بحث حوزه سلامت و امنیت سلامت جوامع است، ولی در نهایت اینه که سختگیریایی که تو حوزه سلامت در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا شکل گرفته نشون میده که ما خیلی عقبیم هنوز. یعنی حوزه سلامت چون حوزه بسیار جدی هست، با سلامت انسانهای جامعه سر و کار داره و قوانین حتی اونجا داره اجرا میشه، در نتیجه ما تو ایران خودمون میبینیم که هنوز خیلی فاصله داریم و باید این فاصله پر بشه.
متشکرم.
تا عرض بکنم خدمتتون که این که یه شرکت دیگه نتونه تولید بکنه، این به این معنی نیست که مثلا منحصراً فقط یه شرکت میتونه در واقع خدمات بده به اون جامعه و شاید نتونه مثلا اون ظرفیت لازم برای اون نیاز بازار رو پوشش بده. اون شرکت های دیگه میتونن بیان و تحت لیسانس همون شرکتی که صاحب امتیاز هست تولید داشته باشن. و اینکه اون شرکت های دیگه اگر واقعا کننده کار باشن میفهمن که وقتی این ثبت شده دیگه سراغ اون نمیرن و جلوگیری میشه از موازی کاری، چیزی که متاسفانه ما کمتر میبینیم داخل کشور. مثلا ما میبینیم که توی چند تا مجموعه به موازات هم دارن روی دقیقاً یک موضوع تحقیق میکنن، در حالی که اگر اونا مطلع باشن، اگر ثبت شده باشه، مطمئناً اونای دیگه سراغ اون موضوع نمیرن، سراغ موضوعات جدید میرن که در کلان جامعه خودش منجر میشه به توسعه فناوری‌های مختلف و پیشرفته بدون اتلاف منابع.
حالا مهندس این سوال من
روی نکته ای رو توضیح بدم با توجه به اینکه بحث کشیده شد به این حوزه. نکته مهمی که وجود داره در حوزه دارو، چون دارو یک مسئله حوزه بسیار استراتژیکیه در حوزه مالکیت فکری در دنیا، حالا به خصوص در ایران که ما در طبق گزارش سال 2017 سازمان جهانی مالکیت فکری بالاترین آمار ثبت اختراعات ایران حوزه دارو هست، در حالی که دارو در دنیا تقریبا رتبه 6 الی 8 رو داره. همونطور که آقای مهندس صالحی هم فرمودن، هزینه های بسیاری برای اینکه یک دارو وارد بازار بشه انجام میشه، خب معمولا بین 1 تا 2 میلیارد دلار و تقریبا 10 الی 12 سال طول میکشه برای اینکه خب فازهای مطالعات بالینی طی بشه و وارد بشه. خب ثبت اختراع کی انجام شده؟ از زمانی که مولکول به اثبات رسیده، که از بین این همه مولکول خب 10-12 سالش رو شرکت از اینجا حقوقش رو از دست داده تا اون 20 سال برسه. خب حاشیه سود هم در دارو خیلی بالا هست. خب داستان هم در دارو و واکسن داستان متفاوتی هست، چون حاشیه سود بالا هست. شرکت‌های ژنریک ساز، چون دارو در دنیا به دو شکل انجام میشه، صنعت دارو یا بر اساس تحقیقاته که بهش میگن بر اساس ریسرچه، یا بر اساس ژنریکه. ژنریک به چه مفهومیه؟ یعنی 20 سال پتنت یک شرکت تمام میشه و در وقتی تمام شد، در اصطلاحاً میگن در دسترس عموم قرار میگیره این دانش و همه شرکت‌های ژنریک ساز میتونن اون دارو رو تولید بکنن. خب الان در کشور ما ایران هم اساس صنعت دارویی ما هم داروی ژنریک ساز، ما داروی اوریجینال ساز نیستیم در دنیا که پتنتش تموم میشه. ولی نکته مهم اینه که مثلا فرض کنید
ژنریک سازا اجازه دارن همواره به
میتونن همه چیز رو تولید بکنن بعد از اینکه حقوق پتنت تمام شد. حتی ممکنه که حقوق پتنت یک شرکت در 20 سال تمام نشه، در 17 سال دیگه شرکت نره تمدید کنه یا نقض حقی اتفاق بیفته و هر شرکت دیگه میتونه بدون پرداخت هیچ گونه حق رویالتی و لایسنس این تولید رو انجام بده. نکته مهمی که وجود داره، مثلا برای مثال شرکت بایر داروی آسپرین رو تولید میکنه که خب چون به صورت اینکه همه مردم این دارو رو میشناسن، بعد از اینکه 20 سالش تموم میشه همه شرکت های ژنریک ساز میتونن این دارو رو تولید بکنن، اما نه با نام آسپرین. خب الان شما دارو این دارو مصرف میشدن، چون نام آسپرین دیگه بحث اختراش نیست، بحث علامت و نام تجاری اون شرکته. میتونن با همون فرمول شیمیایی دارو تولید بشه و وارد بازار بشه. قوانین خیلی مهم و سختگیرانه‌ای در حوزه سلامت وجود داره. قوانین مالکیت فکری به دو حوزه بسیار حساسه، یک سلامت عمومی و دو امنیت. حتی در قوانین تریپس که پیش نیاز ورود به سازمان تجارت جهانی هست و هنوز ایران عضو این نشده، مواد مهمی در مواد 27، 30 و 31 در حوزه سلامت استثناءاتی رو گذاشته برای حوزه تشخیص، برای حوزه جراحی، برای درمان و اجازه ثبت اختراع اصلا در این حوزه داده نمیشه. استثناءات ماده 4 قانون ایران هم در تفسیره جیم و دال تاکید خیلی زیادی بر حوزه سلامت داره. ولی نکته ای که وجود داره، وقتی من میخوام یک دارویی رو که در دنیا وجود داره، حالا من میخوام به عنوان یک شرکت ژنریک ساز در ایران وارد بازار کنم، اجازه ندارم وقتی پتنتش تموم شد وارد بازار کنم، باید به صورت محدود مطالعات بالینی رو در کشور خودم انجام بدم. هر کشوری در دنیا این قوانین رو داره دیگه، لازم نیست روی 6000 نمونه کار کنه، در نمونه های محدود ولی حتما در سطح ملی باید این مطالعه انجام بشه. قوانینی وجود داره به اسم قوانین قاعده بولار بهش میگن در دنیا، که اجازه میدن 2-3 سال قبل از اینکه پتنت یک شرکتی دارویی منقضی بشه، شرکت ژنریک سازی که اعلام آمادگی کرده برای تولید دارو شروع کنه وارد فاز تحقیق و توسعه و وارد فاز مطالعات بالینی بشه. در اون 2 سال اجازه تولید محصول رو به صورت تجاری نداره، فقط میتونه مطالعه انجام بشه به دلیل اینکه به محض اینکه پتنت اون شرکت تموم شد، این بتونه محصولش رو در بازار لانچ بکنه و بتونه از حاشیه سودش استفاده کنه، چون شرکت‌های ژنریک ساز پتنت‌های شرکت‌های بزرگ رو رصد می‌کنن. الان مثلا مشخصه، میگم در فاصله سال‌های 2020 مثلا تا 2022 فلان پتنت‌ها قرار منقضی بشن، اینها رو بردن شرکت‌های ژنریک ساز در پایپلایناشون دارن کارا رو انجام میدن که به محض اینکه فلان داروی خیلی مهمه گران که مثلا ممکنه دوزی 1000 یورو داره فروخته میشه، اینا تولید کنن و با دوزی 100 دلار وارد بازار بکنن، که خب اساس صنعت دارویی کشور ما هم بر همین اساس بنا شده.
متشکرم. حالا من یه سوالی دارم خواستم از شما بپرسم، یا حالا شما آقای مندستالی بیا کدوم سلام است. این در مورد کاری که این شرکت های حالا در حوزه دارو ژنریک ساز انجام میدن، اگر چند تا دارن با هم، یه اشاره آقای مهندس محمودیان کردن در مورد اینکه اجتناب از موازی‌کاری اتفاق میفته، آیا اگر چند تا شرکت دارن در یه حوزه یا حتی روی یه دارو کار میکنن، این موازی‌کاری الزاماً هست یا افزایش توانمندی در یه حوزه است؟ این
ما یه بحث تشویق داریم، یه بحث سرمایه گذاری، یعنی مالکیت باید از یه طرفی هم باید ایجاد رقابت بکنه و ضد انحصار باشه، چون رقابت و انحصار همیشه در کنار هم میان. یک نکته رو در جمله قبلیم گفتم، تفاوت بین واکسن و دارو، که دقیقا میتونه در جواب سوال شما یک مثال خوب باشه. قاعده در واکسن کاملا متفاوته. شما در دنیا شرکت‌های واکسن ساز زیادی ندارید. چرا؟ معمولا شرکت های کمی تولید، چون واکسن حاشیه سود نداره، شما نمیتونید به یک نفر دوبار واکسن بزنید، ولی دارو داستانش متفاوته چون مصرفش خیلی زیاده. اتفاقا برای حوزه ژنریک خیلی شرکت های زیادی وارد بازی میشن، منتظرن که پتنت اصلی منقضی بشه و بیان، و دولت ها هم معمولا جلوی این بازی رو نمیگیرن، چون اگر جلوی این بازی رو بگیرن مجددا انحصار اتفاق میفته و شرکت های زیادی میان با هم رقابت میکنن، هر کی کمتر تولید کرد با قیمت کمتری تولید کرد میتونه بهتر وارد بازار بشه. ولی خب در واکسن اینطوری نیست، چون اولا که از نظر استانداردهای جی ام پی خیلی استانداردهای خیلی سختی داره و حاشیه سودش پایینه، تعداد تقاضای بازار خیلی کمه، یکم موضوع متفاوت هست. ولی رقابت در بحث ژنریک ساز خیلی مهمه و از اونجایی که پتنت و حق مالکیت فکری تمام شده در حوزه اختراع، من در حوزه علامت صحبتی نمی‌کنم، همه میتونن ورود بکنن به شرط اینکه توانمندی تولید رو در خودشون داشته باشن.
متشکرم. آقای مهندس‌طالبی، شما هم در یه دقیقه اگر یه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که حقوق مالکیت معنوی در خارج از ایران به گونه‌ایه که هیچ حرکت اقتصادی، هیچ حرکتی نمیتواند بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی انجام بشه. هیچ حرکتی، در حالی که تو ایران میبینیم این اصلا همچین چیزی وجود نداره. من فقط الان یه چیزی به ذهنم رسید، با یه دوستی از ژاپن ما ارتباط داشتیم برای بحثای انتقال فناوری، این فارغ التحصیل MBA از دانشگاه خوب آمریکا بود. این دوست، من یه روز بهش گفتم بیا با هم بحث انتقال تکنولوژی به ایران رو همکاری داشته باشیم. اولین مطلبی که به من گفت، ببینید این جوون حالا 32-33 ساله‌ای که MBA خونده و اینا تو آمریکا، اولین چیزی که به بنده گفت، گفت آقای طالبی من تکنولوژی میتونم برات پیدا کنم، میتونم برات بیارم، سرمایه گذارش هم حتی میتونم بیارم، از کجا بدونم که من آوردم مثلا لنت ترمز جدید رو برای تو آوردم برای خودروی سواری، تو 2 روز دیگه تو یا کارمندت یا دوستت یا رفیقت اینو کپی برداری نکردید، چجوری میخواید اینو برای من؟ گفتم
تضمین کنیم.
گفت اصلا موضوع تحریم وجود نداره. میگم من باید بدونم که این دانشی که میخوام بذارم اونجا طی این 20 سال واقعا ایمنی داره برای بهره برداری.
شما چه جوابش دادید؟
گفتم هیچی نمیتونم، هیچ تضمینی نمیتونم بدم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز، تو این برنامه در خدمت 4 تن از متخصصین ارزشمند کشور بودیم در زمینه اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی، ثبت اختراع، ثبت پتنت و همه اینا تولید اقتصاد دانش بنیان میشه گفت. در ذیل این موضوع صحبت کردیم. جناب آقای مهندس مهدی طالبی، سرکار خانم مهندس میترا امینلو، جناب آقای مهندس محمد محمودیان و جناب آقای دکتر حسام زنده حسامی در این برنامه با من، که من دکتر زاره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم، در خدمت همه شما بودیم. باعث خوشنودی بود که این برنامه تنوع جالبی رو حداقل از نظر بحث برای خود من ایجاد کرد. امیدوارم و اطمینان میتونم بگم تا یادی دارم که برای شنوندگان هم جالب بوده. از طرف خودم حضور در استودیو و جناب آقای دکتر احمدی سردبیر و تهیه کننده برنامه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همراهان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست. امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و من هم به نوبه خودم امروز رو که مصادف است با سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم.
حدیثی است از امام سجاد علیه السلام، خیلی حدیث پرمعنایی است. می‌فرماید کم مفتون به حسن القول فیه و کم مغرور به حسن ستر علیه و کم مستدرج بالاحسان الیه. آقا شما اگر از مردم تعریف بکنید، حسن قول داشته باشید، این خوبی مردم رو بگید، این خوبه یا بد؟ البته خوبه از نظر اخلاقی، باید خوب مردم رو گفت. اگه بدش بگیم که غیبت کردیم یا تهمت زدیم. آیا بدیهای مردم را از جنبه اخلاقی بهتر است ما بپوشانیم یا بهتر است که کشف کنیم؟ ما خوب از ستار العیوب مردم باشیم یا عیبهای مردم رو بازگو کنیم؟ البته از نظر اخلاقی بهتر اینه که ما عیوب مردم رو آشکار نکنیم. آیا خوبه به مردم احسان کنیم یا نکنیم؟ خوبه احسان بکنیم. ولی امام سجاد بفرماید که بسیاری از افراد مغرور شدن، مفتون شدن، سقوط کردن، بدبخت شدن، چون مردم دیگر خوبشون رو گفتن. و اگر مردم دیگر این افراد را که بدیهایی دارن، بدیهای اینها را بازگو می کردن، اینها را فاسد نکرده بودن. لازم بینیم اسلام در بعضی از مواقع غیبت را نه تنها جایز می داند، مستحب می داند و شاید در بعضی از موارد واجب بداند. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. بسیاری از افراد مغرور شدن از بس که معایب اینها را دیگران دیدن و پوشندن. اگر معایب اینها را نمی پوشندن و بازگو می کردن، آشکار می کردند، اینها اینقدر مغرور نمی شدند. بعد امام می فرماید بسیاری از افراد تدریجن مستدرجن، یعنی تدریجن هلاک شدن، بدبخت شدن، به خاطر اینکه دیگران به اینها نیکی کردن. هی نیکی، هی نیکی، هی نیکی. شما امروز ببینید که این اروپایی ها از نظر ملت خودشون راضی نمیشن، حتی مخالف احسان هستن. میگن احسان کردن، نیکی کردن به افراد جامعه، جامعه رو تنبل میکند، جامعه رو فاسد میکند. این البته به طور کلی حرف درست نیست، ولی به طور اجمال در بسیاری از موارد درست است. یعنی در این که بعضی از افراد وقتی که درمونده شدن باید به اونها احسان کرد، حالا اگه به صورت فردی نباشد، به صورت جمعی باشد، یعنی در یک مؤسساتی از اینها نگهداری بکنن، بسیار کار لازمی هم هست. اما احسانهای بی حساب نتیجهش فاسد کردن است. این است که علی می فرماید که اساس احسان، اساس جود، با این که از نظر اخلاقی یک فضیلت بسیار بسیار بزرگی هست، اما توجه هم داشته باشید که ضمناً این جهت هم هست که کارها را از جای خودش خارج کردید در جای دیگه قرار بدید.
شبتون بخیر همیهنان عزیز. با